رادیو فرداست.
ساعت 8 شد در ایران در روز یکشنبه 8 آبان. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. نیم ساعت از این برنامه زنده یعنی صبحانه با خبر باقی مونده و ما همچنان برای شما چند تا گزارش و گفتگو داریم در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی، همطور در مورد مسائل هنری و فرهنگی و البته براتون موسیقی هم پخش میکنیم. اما خبر هم داریم. با خبر شروع میکنیم این نیم ساعت آخر رو و بعد از خبرو برمیگردم براتون میگم که چه برنامه‌هایی داریم. شاهین بشیری:
با سلام مجدد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به غرب هشدار داد در صورت دخالت در امور این کشور زلزله‌ای تمام خاورمیانه را به آتش خواهد کشید. بشار اسد در گفتگو با روزنامه بریتانیایی ساندی تلگراف گفته است سوریه همچون یک خط گسل است که در صورت دست زدن به آن زمین لرزه رخ می‌دهد. در همین حال به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه در حمله نیروهای امنیتی سوریه به شهر هومس دست کم 12 تن کشته شدند. خبرگزاری‌ها از کشته شدن 13 تن از نیروهای ناتو در انفجار انتحاری در کابل خبر می‌دهند. گزارش‌ها از قول مقام‌های آمریکایی حاکی است که این 13 نفر از سربازان آمریکایی بودند. روز شنبه یک خودرو هنگام عبور اتوبوس حامل نیروهای ائتلاف در خیابانی در کابل منفجر شد. یک مأمور پلیس افغان و 3 غیر نظامی نیز کشته شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سخنان وزیر خارجه آمریکا در خصوص تمایل واشنگتن به برقراری رابطه با ایران را مملو از تناقض دانست و گفت که زمان گفتگو هنوز فرا نرسیده است. هیلاری کلینتون روز 4 آبان در گفتگو با بخش فارسی شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی از تمایل آمریکا به بهبود روابط با ایران سخن گفت. در پی انتشار گفته رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا مبنی بر عدم صدور روادید برای اعضای این هیئت به منظور سفر به تهران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از این موضوع ابراز تردید کرد. پیش از این تاریا کرامبرگ رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود که مقام‌های ایران به آنها خبر دادند که حاضر نیستند برای سفر این هیئت به تهران روادید صادر کنند. اما کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی روز شنبه با ابراز تردید نسبت به این موضوع گفته است در صورتی که صحت داشته باشد مایه تعجب و تأسف است. بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در مرکز چین 29 معدنچی کشته شدند. به گزارش شینهوا خبرگزاری دولتی چین هنگام وقوع انفجار 35 معدنچی مشغول کار در معدن بودند که 6 تن از آنان نجات یافته و به بیمارستان اعزام شدند. مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق صبح شنبه به همراه هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وزیران بهداشت، برق، رئیس دفتر بارزانی و استانداران سلیمانیه و اربیل آقای بارزانی را همراهی می‌کنند. آقای بارزانی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد و قرار است با آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و عده‌ای دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. مسئله امنیت مرزی میان دو کشور از موضوعهای مورد گفتگوی دو طرف است. گزارش ها از ایران حاکی است 4 روزنامه نگار بازداشت شده در هفته های اخیر روز شنبه از زندان اوین آزاد شدند. مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محسن حکیمی و محمد حیدری ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بودند. به نوشته وبسایت‌های جرس و ندای سبز آزادی هنوز مشخص نیست که علت بازداشت این 4 روزنامه‌نگار چه بوده است. بر اساس گزارش‌ها این 4 روزنامه‌نگار در بند 2 الف زندان اوین زندانی بودند. رسانه‌های ایران از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر می‌دهند. خبر بازداشت حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در حالی در رسانه‌های ایران انتشار یافته که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که مسئول رسیدگی به این پرونده شده 2 روز پیش از بازداشت 2 نفر دیگر در ارتباط با پرونده خبر داده بود بدون آنکه از متهمان جدید نامی ببرد.
متشکرم، شاهین بشری بود. آخرین بخش خبری رو شنیدید در صبحانه با خبر. بقیه خبرها رو میتونید مثل همیشه راست ساعت 9 صبح به وقت ایران دنبال کنید. در ادامه توی 25 دقیقه آینده چه خبر از اختلاس 3000 میلیاردی در ایران؟ قائم مقام بانک مرکزی بازداشت شد.
در رده‌های مختلف مدیران و مسئولین شرکت‌های وابسته به همین شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا احضار شدند. همینطور ادامه داره.
مناقشات تازه در مورد ویزا دادن یا ویزا ندادن ایران به هیئت پارلمانی اروپا، هنوز سرنوشت این ویزا معلوم نیست و تعیین جانشین سلطان بن عبدالعزیز در عربستان. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بهتون قول میدم که بیشتر بشنوید. جمهوری اسلامی به ما ویزا نداد. نمیتونیم به ایران بریم. ما تصمیمی برای لغو سفر اونها نگرفتیم. این خلاصه کش و قوسی هست که این روزها در اظهارات مقامهای ایرانی و اروپایی شنیده میشه. خلاصه ماجرا هم از این قرار هستش که رئیس هیئت پارلمانی اروپا گفته بود که مقامهای جمهوری اسلامی به اونا خبر دادن که حاضر نیستن برای ورودشون به تهران ویزا صادر کنن. حالا کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی این اظهارات رو رد کرده، اما گفته که در صورتی که این حرفا صحت داشته باشه مایه تعجب و تأسفه. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی با پارلمان اروپا روز شنبه عدم صدور روادید از سوی ایران برای سفر هیئت پارلمانی اروپا را رد کرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه ابراز امیدواری کرد که سفر این هیئت با هماهنگی طرفین در تاریخ دیگری انجام شود. این در حالی است که تاریا کرامبرگ، رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به آنها خبر داده‌اند که حاضر نیستند برای سفر این هیئت به تهران روادید صادر کنند و به همین دلیل دیدار نمایندگان پارلمان اروپا از ایران لغو شده است. به گفته خانم کرامبرگ، این سومین بار است که پارلمان اروپا تلاش کرده که به ایران سفر کند و از این رو انجام نشدن آن ناامید کننده بوده است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که متشکل از 5 نماینده است، قصد داشت از 3 اکتبر تا 4 نوامبر برابر با 8 تا 13 آبان ماه به ایران سفر کند. به گفته خانم کرامبرگ، موضوع حقوق بشر در صدر گفتگوهای این هیئت و مقامهای ایرانی بوده است. تاریا کرامبرگ افزود که ما 4 صبح خبردار شدیم که برای این هیئت ویزا صادر شده است، ولی بعد عصر آن روز به ما گفتند که روادیدی برای این هیئت صادر نخواهد شد و به همین دلیل سفر آن به ایران لغو شده است. این در حالی است که به گفته رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا، مسئولان ایرانی هیچ دلیل روشنی برای لغو این دیدار ارائه نکردند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی با پارلمان اروپا روز شنبه گفت که از طریق رسانه‌ها از لغو سفر هیئت پارلمان اروپا به تهران مطلع شده و انجام نشدن این سفر را مایه تعجب و تأسف خواند. او در ادامه اضافه کرد، ما تصمیمی برای لغو سفر نگرفته ایم و در آخرین تماس‌ها با سفیر ریاست دوره اتحادیه اروپایی در تهران و خانم کرانبرگ در اروپا نیز بر انجام هرچه بهتر و هماهنگ تر کردن آن تاکید کرده ایم. کاظم جلالی به طول انجامیدن هماهنگی جزئیات سفر این هیئت را ناشی از برنامه ریزی برای ملاقات‌های درخواستی این هیئت با همتایان و مقام‌های ایرانی و نیاز به هماهنگی هرچه بیشتر و بهتر برنامه‌ها دانسته و به گفته او تصمیمی مبنی بر لغو سفر گرفته نشده و برای صدور روادید و هماهنگی سفر نیز هنوز فرصت کافی وجود داشته است. سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران به ابتکار کورت لخنر نماینده آلمان و باربارا لخبیلر رئیس پیشین هیئت پارلمانی روابط اروپا با ایران در دستور کار قرار گرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید. غیر از این ماجراهای ویزا، یه سری مسئله دیگه هم هست که مسئولان جمهوری اسلامی در ایران باش درگیر هستن. یکی از اونا ماجرای اختلاس 3,000 میلیارد تومانی هست. تازه ترین خبر اینه که به نوشته بعضی از روزنامه‌های ایران، یکی از 2 نفری که به تازگی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده، حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی هست. اما حمید پورمحمدی اصلا کی هست؟ و پرونده اختلاس الان تو چه مرحله ایه؟ از فریدون زرنگار میشنویم.
دو روز پس از اعلام خبر دستگیری دو نفر دیگر از متهمان پرونده اختلاس از سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای، اکنون روزنامه‌های تهران نام یکی از دستگیر شدگان را اعلام کردند. این شخص حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شیراز روز پنجشنبه گفته بود که دو نفر دیگر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر بازداشت شدند، اما از ذکر نام آنان خودداری کرده بود. اما سایت خبر آنلاین همان روز پنجشنبه و پس از اعلام خبر بازداشت دو نفر از سوی آقای اژه‌ای نوشت که بنابر اطلاعات رسیده یکی از دو نفر بازداشت شده حمید پور محمدی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای که به سمت قاضی ویژه پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی تعیین شده است، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر گفت که تاکنون بیش از 60 نفر احضار، بازجویی و بازداشت شدند.
قبلا 22 نفر احضار شدن، ازشون تحقیق شده و 12-13 نفر بازداشت بودند. امروز از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف و کسانی که حامی این گروه‌ها بودند و حمایت می‌کردن از اینها، مجموعاً تا الان 67 نفر به عنوان متهم تحقیق شده. 31 نفر الان در بازداشت به سر می‌برند.
آقای اژه‌ای درباره هویت افراد بازداشت شده هم گفت:
از نام بردن افراد معذور هستم، ولی به شما عرض بکنم تو همین هفته‌ای که امروز دوشنبه بوده ما قرار داشتیم، بعضی از افراد در حد مدیریت‌های بالا در رده‌های مختلف، مدیران و مسئولین شرکت‌های وابسته به همین شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا احضار شدن، دیروز احضار شدن، امروز احضار شدن، فردا احضاریه داریم برای بعضی از این افراد، همینطور ادامه داره.
دادستان کل کشور درباره وضعیت پرونده اختلاس گفت در حال حاضر متهمین شروع به همکاری و اقرار به خطاهای خود شدند.
متهم به اصطلاح اصلی این گروه، یعنی گروه امیر منصور خسروی، به دلیل اعتمادی که نسبت به کارهایی که کرده بودند و پوشش‌هایی که داده بودند نسبت به اتهامشون هیچ حاضر نبودند که توضیح بدن و مسئله رو بازش کنن که چی بوده. الان به اصطلاح ایشون داره توضیح میده، هم خودش هم مرتبطینشون، و هم مسئله رو دارن باز میکنن.
به نوشته روزنامه شرق، حمید پور محمدی از سال 83 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. او پیش از این سمت مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد زیر مجموعه بنیاد شهید انقلاب اسلامی را در اختیار داشت. آقای پور محمدی پس از 5 سال خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی رفت و تا پیش از بازداشت همواره قائم مقام، یا به قول برخی از فعالان اقتصادی، مرد سایه بانک مرکزی بوده است. برخی رسانه‌ها در ایران از او به عنوان معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصولگرا نام می‌برند و او را جزء حلقه دانش‌آموختگان دانشگاه تهران می‌دانند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مهآفرید امیر خسروی، صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست، که گویا توانسته است از طریق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون اینکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. رسوایی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران باعث شد تا کمیته منتخب دولت رؤسای دو بانک صادرات و سامان و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، نیز در همین رابطه از سمت خود استعفا کرد و از ایران به کانادا رفت.
خب از ایران فاصله بگیریم. یه سری اتفاقات در عربستان افتاد هفته پیش که همونطور که تو بخشای قبلی خبری هم شنیدین، ولیعهد جدید عربستان سعودی انتخاب شده و شاهزاده نایف بن عبدالعزیز جانشین برادرش سلطان بن عبدالعزیز شده. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی نگاهی داره به بازتاب این خبر توی رسانه‌های عرب زبان منطقه.
روزنامه اوکاز چاپ عربستان سعودی در مقاله‌ای به قلم خالد سلیمان بر ثبات در عربستان سعودی تاکید می کند و انتقال قدرت از پادشاه به ولیعهد را نشانه ای از انضباط نظام سیاسی عربستان می بیند. سلیمان همچنین به موفقیت نایف در مبارزه با تروریسم در عربستان اشاره می کند، به طوری که این مبارزه زندگی روزمره در این کشور را مختل نکرده و برخلاف سایر کشورهای عربی منجر به برقراری حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده نشده است. همین روزنامه در مقالاتی دیگر نایف را حافظ خون شهدا و شخص مورد اعتماد علمای دین در عربستان می‌داند. شبکه خبری العربیه هم به نقل از چندین مقام عربستانی به تجربه طولانی نایف در مبارزه با تروریسم در عربستان اشاره می‌کند و این در حالی است که به نوشته العربیه رسانه‌های غربی عربستان را متهم می‌کردند که به اندازه کافی با تروریسم برخورد نمی‌کند. العربیه همچنین به این نکته اشاره دارد که با انتخاب نایف به ولیعهدی شورای بیعت عربستان سعودی کار خود را عملاً آغاز کرده است. شورای بیعت مجمعی از تمام شاخه‌های خاندان سلطنتی عربستان است که در انتخاب ولیعهد طرف مشورت پادشاه قرار می‌گیرد. روزنامه الحیات چاپ لندن هم به اتفاق نظر بین پادشاه عربستان و شورای بیعت این کشور در انتخاب نایف به ولیعهدی اشاره می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که روند اصلاحات و مبارزه با فقر و فساد در عربستان در آینده هم ادامه داشته باشد. طارق الحمید، سرمقاله نویس روزنامه الشرق الاوسط، انتخاب نایف به ولیعهدی در عرض یک هفته و آن هم در زمانی که میلیون‌ها زائر در عربستان مراسم حج را به جا می‌آورند، نشانه‌ای از روابط برادرانه در میان خاندان سلطنتی به حساب می‌آورد. این در حالی است که بسیاری از رسانه‌های غربی در هفته گذشته به اصطکاک بین نسل اول و نسل دوم خانواده سلطنتی در عربستان اشاره کرده بودند. شبکه خبری العالم وابسته به جمهوری اسلامی ایران هم ضمن انتشار خبر ولیعهدی شاهزاده نایف، نامه سرگشاده 91 فعال اجتماعی، نویسنده و ناظران حقوق بشر عربستانی به شاهزاده نایف را چاپ کرده که طی آن از ولیعهد جدید می‌خواهند به عنوان یک اقدام خیرخواهانه زندانیان سیاسی در این کشور را آزاد کند. سام خدا، رادیو فردا.
برای یکی دو دقیقه هم که شده می‌خوایم فاصله بگیریم از این خبرهای سیاسی و بریم سراغ هنر. فرصت خیلی کوتاهی هست که براتون بگم چه اتفاقای هنری و فرهنگی در ایران به خصوص در تهران میفته و چه کتابای خوبی منتشر شده. کتاب 100 سال اعلان پوستر فیلم در ایران منتشر شده، تألیف مسعود مهرابی. اگر شما از طرفدارای پوستر هستید و به حال علاقمند به سینما و عکسای فیلم‌ها هستید، این کتاب خیلی به دردتون می‌خوره. اما ماجرا این هستش که امروز دوشنبه، ببخشید 9 آبان، یعنی فردا، مراسمی تشکیل میشه با سخنرانی آیدین آقداشلو، ابراهیم حقیقی، محمدعلی هدت و فرشید مسخاری و توی این جلسه در مورد این کتاب و این پروسه صحبت میشه. دوشنبه 9 آبان ساعت 6 بعد از ظهر، خیابون طالقانی، خیابون موسوی شمالی. ماهنامه فیلم هم منتشر شده، ویژه آبان ماهش، که مطالبی درباره فیلم های یه حب قند و نیمه شب در پاریس میتونید تو اون پیدا کنید. 1500 تومانه، قیمتش همچنان میشه گفت تقریبا ارزون هست، اما پر از اتفاقات و خبرها و گزارش ها و نقدای عالی فیلم هست. خنده لهجه ندار اسم کتاب فیروزه جزایری دوما هست، نویسنده ایرانی آمریکایی فرانسوی که ناتالی چوبینه اونو ترجمه کرده، نشر حوز نقره منتشرش کرده. این کتاب قبلا هم در ایران چاپ شده بود، فکر میکنم به اسم فارسی بدون لهجه یا خنده بدون لهجه، با چند ترجمه متفاوت منتشر شده بود و یکی از کارهای بسیار عالی خانم فیروزه دوما هست از نظر اینکه میتونید ببینید زندگی یک خانواده ایرانی بعد از مهاجرتشون به آمریکا دچار چه تحولاتی میشه، البته با زبان طنز. و یک بار دیگه تاکید میکنم که ششمین دو سالانه ملی مجسمه سازی تهران از دوم آبان ماه شروع شده تا آخر همین ماه آبان هم ادامه داره. از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظهر میتونید برید به این نمایشگاه در خیابون پاسداران روبروی پارک نیاوران توی فرهنگسرای نیاوران و حسابی استفاده کنید از مجسمه های عالی که به خصوص جوان ها به نمایش گذاشتن. و بعد از این خبرهای فرهنگی و هنری که شاید فرصت پیدا کنید سری بزنید اگر نمایشگاه است برید، اگر کتابی هست که مورد علاقتون هست بگیرید یا مجله‌شو تهیه کنید یا این نشستی که براتون گفتم کتاب 100 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران رو به هر حال میتونید برای هر کدوم اینا برنامه‌ریزی کنید. امیدوارم که ظرف امروز و فردا این شرایط رو از دست ندید. حالا می‌خوایم بریم به شهرهای غیر از ایران. شهرهای غیر از تهران ببینیم در شهرهای دیگه توی استانهای دیگه در 4 گوشه ایران چه اتفاقایی افتاده.
از 4 گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده بازم بهت سلام میکنم. برامون از تجمع کارگران لوله‌سازی خوزستان بگو که یک بار دیگه انجام شده.
روز شنبه بار دیگر کارگران لوله‌سازی خوزستان مثل 2 هفته گذشته در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. این کارگران گفتن که دست کم 12 ماه هست که حقوق دریافت نکردن و خواستار دریافت حقوق معوقه خودشون هستن. این کارخانه لوله‌سازی خوزستان 450 کارگر رسمی و 350 کارگر قراردادی داره، اما استاندار خوزستان این بار کارگران تجمع کننده در مقابل استانداری رو تهدید کرده و گفته که این کارگران به شکل سازمان یافته دست به این تجمعات اعتراض‌آمیز میزنن و بر همین اساس ممکن هست که نیروهای انتظامی و امنیتی با اونها برخورد بکنن.
گویا در یزد حکم قطع دست یک نفر اجرا شده، تو خبری داری در این مورد؟
این خبری هست که دادستان یزد روز گذشته اعلام کرد. ایشون گفته که ما طی روزهای اخیر یک مورد حکم قطع ید رو برای یک نفر که متهم به سرقت بوده به اجرا در آوردیم در محل زندان مرکزی یزد. البته دادستان یزد ادعا کرده که چون این شخص 27 مورد سابقه سرقت داشته و چند بار هم قبلا بازداشت شده، این حکم رو برای عبرت سایر سارقان به اجرا در آوردن.
توی قزوین 2 روزه که گاز شهری قطع شده و زندگی مردم این شهر مختل شده به نوعی. تو چه خبری تازه‌ای داری؟
از روز 6 آبان ماه گاز شهری در شهر قزوین و در مناطق گسترده‌ای از شهرک‌های اطراف اون قطع شده. البته مقام‌های دولتی و از جمله مدیر عامل شرکت گاز ادعا کرده که روز گذشته گاز شهری بخشهایی از قزوین بار دیگر پس از 2 روز قطعی وصل شده، اما مردم قزوین بسیار ناراضی هستند از این وضعیت و با توجه به اینکه قزوین در منطقه سردسیر قرار داره اعلام کردن که هنوز هوا اونچنان سرد نشده، اگر گاز قطع بشه در آینده و در زمستان معلوم نیست که چه سرنوشتی این منطقه پیدا خواهد کرد.
و توی استان البرز گویا 500 سارق در ربات کریم دستگیر شدن، اینو فرمانده نیروی انتظامی گفته، درسته این خبر؟
بله همینطور هست. آقای ابراهیم حسن آبادی که فرمانده انتظامی شهرستان ربات کریم در استان البرز هست اعلام کرده که طی 7 ماه اخیر 25% آمار کسانی که از سوی نیروی انتظامی بازداشت شدن افزایش پیدا کرده. از جمله ایشون گفته ما دست کم 500 نفر رو به اتهام سرقت بازداشت کردیم. یک نکته مهم دیگر در اظهارات فرمانده نیروی انتظامی ربات کریم این هست که گفته ما طی همین 7 ماه گذشته 20 نفر رو هم به اتهام قتل دستگیر کردیم.
از تاریخ 1 شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امیدوارم روی موج بتونید صدای ما رو از رادیو فردا راحت بشنوید بدون دردسر و مشکلی که معمولا باش درگیر هستین. آخرین برنامه امروز صبحانه با خبر رو هم میریم که بشنویم. قطعه بامدادی هست مثل همیشه و باز هم تو موج تاهباز تهیه کرده. من برمیگردم بعد از اینکه این برنامه رو شنیدید و البته موسیقیش داشت پخش میشد باهاتون خدافظی میکنم.
از جمله خبرهای خارق‌العاده هفته گذشته، گزارش سازمان ملل متحد بود که 5 میلیارد نفر از ملت کره زمین از حمایت‌های اجتماعی محرومند. تکرار می‌کنم، 5 میلیارد نفر. یادآوری می‌کنم که همش کلاً تو این کره فسقلی 6 میلیارد نفر ملت ساکنن. گزارش سازمان ملل در ضمن میگه که تقریباً 1.5 میلیارد نفر از ملت روزانه کمتر از 1600 تومان درآمد دارن. به عبارتی 25% جمعیت زمین ماهی حدوداً 50,000 تومان حقوق میگیره یا درآمد داره. حالا برای اینکه متوجه این فاجعه حیرت انگیز انسانی بشیم، مثلا بهتون بگم قیمت 1 کیلو گوشت تو کشور نپال به عنوان نمونه چقدره. میگم نپال به عنوان کشور فقیر و ارزون که نگیم رفتم مثلا نروژ رو انتخاب کردن. قیمت 1 کیلو گوشت بز زنده، تازه بازم نمیگم گوشت بز آماده برای خوردن، زنده، تو این کشور کیلوی حدود 300 تا 400 روپیه است که میشه به عبارتی حدود 4 تا 5000 تومان. یعنی یه وعده غذا با گوشت تقریبا بیشتر از درآمد یک روز کاری 25% کل کره زمین، اونم توی کشوری مثل نپال. البته میدونم که 2 دقیقه دیگه همه این حرفا یادمون میره. من فقط خواستم یه یادآوری کرده باشم که گاهی باید یه نگاه کوچیکی به این دور و برمون بندازیم. فقط جهت یادآوری‌های روزانه در یه قطعه بامدادی دیگه. بالانسه از سارا تاوارس، خواننده پرتغالی. نیم ساعت دیگه میتونید خبرها رو بشنوید از رادیو فردا و البته من با شما خدافظی میکنم، بخاطر اینکه قبل از خبرها هم میتونید حسابی موسیقی و ترانه ایرانی و غیر ایرانی بشنوید. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.